الشياطين أعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنة الله الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين. بس پیرامون زندگانی حضرت ابراهیم خلیل الرحمن علی نبینا و آله و علیه السلام هست و در جلسات گذشته از نحوه ولادت اون بزرگوار تا زمانی که حضرت بزرگ شد و در حدود 13-14 سال سن پیدا کرد صحبت کردیم و از میان ده ها موردی که حضرت قوم خودش رو هدایت کرده و نحوه هدایت قوم خودش چند موردی رو ما از قرآن کریم حسب آیاتی که درباره احتجاج اون حضرت، مناظرات اون حضرت، مباحثات اون حضرت و نحوه هدایتش صحبت کرده از دل قرآن کریم آیاتی رو آوردیم در این زمینه. رسید به اینجا که اون بزرگوار به هر حال چون عموش یک بت فروشی داشت و نجاری داشت که این بت‌ها رو می‌تراشید و برای فروش می برد، به او هم داد و او هم این بت‌ها رو می گرفت و ریسمانی به گردنشون می انداخت، در کوچه اینها رو می کشید و اینها رو در لجن آلوده می کرد و خطاب بهشون می کرد که خطاب به مردم می کرد که بخرید چیزهایی رو که نه نفعی می تونن برسونن به شما و نه ضرری، و این گونه اینها رو تحقیر میکرد این بت‌ها رو. و سپس گفتیم که یک روزم به بت‌خانه بزرگ شهر رفت در روزی که مردم برای تفرج و تفریح به طبیعت پناه برده بودند، رفته بودند بیرون شهر. بعد در اونجا مردم تا نزدیکای عصر بودند، زمانی که برگشتن آمدن بتخانه بزرگ دیدن که همه بتها شکسته شده و تبر در واقع به دوش بت بزرگ گذاشته شده. از حضرت ابراهیم علیه السلام سوال کردن، گفتیم حسب آیات قرآن کریم که آیاتشو براتون خوندیم، حضرت در جواب فرمودن که اگر این بت بزرگ سخن میگوید از خودش سوال کنید که او شاید این کار رو کرده باشه و کار او باشه اگر صحبت میکنه و سخن میگه. چون خب اینا فهمیدن که عرض کردیم آیات میفهمد که اینا در خودشون فرو رفتن و دیدن که مسیری رو که سالها پیموده اند یک مسیر کاملا اشتباهی بوده و حالا باید این مسیر رو تغییر بدن. و این رو عرض کردیم، یعنی داریم زندگی حضرت ابراهیم علیه السلام رو که مال 3-4 هزار سال پیش با کم و زیادش هست داریم دنبال میکنیم، میخواییم ما ازش یک نتیجهی برای زندگی خودمون بگیریم و یه پرونده موفقی برای خودمون درست کنیم که بالاخره همه ما خواهیم مرد، چون 100 سال پیش هیچ کدوم از ما اینجا نبودیم، 100 سال بعدم هیچ کدوم ما از اینجا نیست، هیچ کدوم هممون میریم عالم برزخ. میلیارد ها میلیارد نفر تو عالم برزخ الان هست که اصلا ما نمیتونیم عدد براش بیاریم بشماریم، که اینو ارواحشون همه اونجاست، ما میریم پیش اون. ما باید یک تغییری در این زندگی خودمون بر مبنای زندگانی پیامبران باید تغییری بدیم. گفتیم اینا رفتن در خودشون فرو که آقا ما این مسیری رو که داشتیم، این مسیر اشتباهی بوده، خب حالا باید چیکار کنیم مسیر اشتباه بوده. اینجا گزینه‌های مختلفی جلوی انسان هست. یه وقت انسان میگه که آقا بوده که بوده، به گور باباش که بوده مسیر بد بوده، به جهنم ببخشید اینجوری داریم حرف میزنیم ها، چون بعضی از ماها همینجوری حرف میزنیم، نقل داریم میکنیم. میگه آقا به جهنم به درک، حالا که تا اینجا شما رفتیم چه یه وجب آدم زیر آب بره، چه یه متر بره زیر آب، چه یه وجب آب از سر ما بگذره، چه یه متر بگذره. این حرف غلطیه، حرف خیلی زشتی. آدم یه وقت گناهکار میشه، یه دونه گناه میکنه میتونه توبه کنه، دو تا گناهش هم میتونه توبه کنه، 10 تا گناهش هم میتونه توبه کنه، 100 تا 1000 تا گناه هم کنه بازم میتونه توبه کنه، تا وقتی علائم مرگ مشاهده نکرده. نباید به خودش بگه چه یک وجب آب از سر من گذشت، چه یه خروار آب گذشت. این نه، این اشتباه است، این مثال به اینجا نمیخوره. من میتونم توبه کنم تا آخرین لحظه های حیات، حتی شرک داشته باشم، کفر داشته باشم، نفاق داشته باشم، که گناهان کبیره است دیگه، از این گناه ها ما بالاتر از شرک و کفر و نفاق که نداریم که دیگه. میتونه چی کنه؟ حتی میخوایم اینو بگیم یه گناهکار حرفه‌ای هم میتونه توبه کنه. گناهکار حرفه‌ای یعنی چی؟ یعنی دیگه بس خوراکش شده این گناهان، مثلا گناهان کبیره هم خوراکش هست، اینم میتونه توبه کنه، نباید ناامید بشه از رحمت خدا. لکن یک مطلب رو میخوایم بگیم، انسان وقتی اولین گناهو کرد یا دو بار گول خورد یا 5 بار گول خورد، همون موقع اگه بهش حالی کردن که بابا این مسیر اشتباه بوده، این کاری که کردی اشتباه بوده، آدم اونجا باید تصمیم بگیره مثل قوم حضرت ابراهیم علیه السلام نشه، نره فرج او الا انفسهم که آیهشو براتون خوندیم، یعنی سر کردن تو گریبان خودشون، تو فکر فرو رفتن که ای داد بیداد 60 سال بت تراشیدیم و بت پرستیم. راست میگه، این بت ها به درد نمیخوره که من و شما 60 سال 50 40 30 25 20 یهو بگیم که آقا الان چی شده سر در آوردیم، 20 سال یا قرمزیم یا آبی هستیم، 20 سال دیگه هم میریم روش، میشیم یه نفر رو پیدا کردیم، 10 نفر رو پیدا کردیم، طرف میگه بابام 68 سالشه هنوز دست از فلان تیم فوتبال بر نمیداره. خب این دیگه خطرناکه. یه وقت دوران جوانیشه، میره دنبال این تیم فوتبال، میره دنبال اون تیم فوتبال، بعدم خسته میشه میذاره که میره دنبال زندگیش، میگه نه اینا پولی به من از این باشگاه میرسه، نه از اون باشگاه، نه از باشگاه منچستر یونایتد، ما 1000 دلار به ما میدن. نمیدن که، میره دنبال زندگیش. اما شد 68 سالش هنوز داره میگه ای فلون فلون شده بزن تو گل دیگه، ای فلان فلان فلان، تو چرا اینوری شد؟ بابا 68 سال اصلا ول کنین و بیار دنبال زندگی. مسیر یه مسیر دیگه است، تو رو میخوان 3 طبقه شهرداری دیگه جا هم نداره، 3 طبقه داره میکنه، کم کم با جرثقیل دیگه جنازه رو میذارن 5 طبقه زیر زمین. تا به اونجا نرسی فکری بالا خودت بگن، تو میخوای 3 طبقه 2 طبقه بری زیر خاک، باشگاه نم یونایتد چی چی و نم منچستر سیتی و نمیدونم فلان، اینا که نمیان سراغ تو، که به کار تو نمیان، که تو هم شده 60-70 سال، بس دیگه. ما اونجا باید چیکار بکنیم؟ اینجا این قوم چیکار کردن؟ این قوم بازم به این اشتباهشون ادامه دادن. من میخوام اینو بگم، منی که اینجا نشستم که خیلی آدم روسیاه و عمر از دست رفته و دارم عمرم به بتالت گذشته، شما که انشالله اینجور نیستید، که میخوام اینو با هم بگیم، ما یه وقت توی کارهامون قوم ابراهیم علیه السلام نشیم. یعنی اگر فهمیدیم یه مسیری رو اشتباه رفتیم، بگیم به جهنم ولش کن، ما که رفتیم بذار تا آخرشون میریم. این غلطه، اینا این کارو کردن، اینا این کارو کردن، یعنی مسیر رو ادامه دادن. فرج او الا انفسه هم، آیاتشو برای شما خوندیم. بعد چیکار کردن؟ بعد گفتن که ما که رفتیم راه این پدرانمون اشتباه بوده، رفتیم بذار بقیهش هم میریم. رها نکردن، سعی کردن حالا بعدش چیکار کنن. ببین وقتی که یه نفر باشه که به شما داره تذکر میده، میگه که آقا این کار اشتباه، شما نکنید، اگر اینجا دو تا گزینه است دیگه، اون اول عرض کردیم، یه گزینه اینه که بگه آقا من به مسیر ادامه میدم و دیگه چیکار میکنم، شما باید پاسخ منو بدیم، و صورت مسئله رو حذف میکنم. مسیر دوم اینه که بگم آقا من معذرت میخوام، اشتباه کردم. شما همه تقریبا سیاپوش هستید، ایام عزاداری حضرت ابو عبدالله الحسین علیه آلاف و تحیت و سنا هست. کربلا دقیقاً صحنه همین قضیه بود که من برای شما عرض کردم. یعنی یه قوم ابراهیم داشتیم، یه از میون همین ها افرادی هم داشتیم که گزینه دوم رو انتخاب کردن. یعنی حضرت ابو عبدالله علیه السلام من چند بار برای اینا خطبه خون، برای اینا موعظه کرد، اینهایی گفتن آقا برای چی موعظه میکنه؟ حضرت فرمود که هستن در بین اینا کسانی که برگردن. جناب حر ابن یزید ریاهی برگشت. خب حر چه فکری کرد؟ حر گفت اگه از حالا به بعدش ادامه بدم اسمم میره تو زیارت عاشورا. میشه شما میخونید که آل مروان، آل زیاد، ابو سفیان، عمر سعد، شمرا، چه بسا خدای نکرده اسم این بنده خدا بره قاطی اینا. یعنی بعد اسم اینا امروز اگه اون این کارو نمیکرد اسم اون هم میرفت جزو اینا، اونم لعنش میکردن. همین خیلی ساده است، به همین سادگی. گو آقا من تا الان انا فهمیدم اشتباه کردم، برای چی برم پسر پیغمبر رو بکشم؟ برای چی خونش رو بریزم؟ خب حرف ناحساب نمیزنه که، داره منو به سوی خدا میخونه، به سوی راه درست داره میخونه. میگه مسیرتون اشتباس با یه کسی که سگباز، مشروبخوار، قمارباز حرفه‌ای، هوسران هست، با این آدم بیعت نکنین، زیر چترین. خب حرف درست داره میزنه. پس گزینه دوم رو انتخاب کرد. اما اونای دیگه گزینه اول انتخاب کردن و دیگر چیکار کردن؟ گفتن تا زمانی که ابی عبدالله علیه السلام اینجا وایساده جلوی چشم ما نمیتوانیم به این مسیری که انا وجدنا آباءنا هست. یعنی چی؟ یعنی به همون بتی که اسمش یزید ابن معاویه است، این بت پرستی رو نمیتونیم ادامه بدیم. این زندگی ما رو انگولک میکنه، نمیذاره ما اینجوری زندگی کنیم. آب خوش اگلمون پایین نمیره. باید چیکار کنیم؟ گفتن باید صورت مسئله را حذف کنیم تا خیالمون راحت باشه. ولی شماها که نشستید بعد 1400 سال، ما که نشستیم به این واقعه عاشورا نگاه میکنیم، همش هم چی میکنیم؟ چرا اینا این کار رو کردن؟ حالا من امشب براتون یه قسمتی توضیح میدم، میگم چرا کردن. ببینید قوم ابراهیم هم همینطور بودن. اینا اول فرج او الی انفسهم، ابی عبدالله آمد برای اینا صحبت کرد، مثل همون حضرت ابراهیم علیه السلام، مثل جدش حضرت ابراهیم اومد صحبت کرد. بعد که صحبت کرد اینها گفتن چی؟ گفتن آقا اگر بخوایم این مسیر رو بریم، از بت پرستی که داریم یزید رو میپرستیم دست برداریم، باباشو میپرستیم دست برداریم، زندگیمون به هم میخوره. این زندگی که ما داریم یه زندگی متناسب با یزید ابن معاویه ملعون هست، متناسب با اونه. اینجوری ما اومدیم این اموراتو مطابقت دادیم، تطبیق دادیم، اینجوری برنامه ریزی کردیم. ابی عبدالله بیاد، ما باید بشیم نماز بخونیم، مشروب رو کنار بگذاریم، سگبازی رو کنار بگذاریم، شهوترانی رو کنار بگذاریم. ما نیستیم اهل این کار. ولذا اومدن گفتن آقا اعلان جنگ، گفتن ما نیستیم. خب تو همینجا تکمیل. ولذا ما امروزه میگیم کاشک اینها میگفتن آقا ما نیستیم، با تو هم بیعت نمی کنیم، برو دنبال کارت، ما با تو کاری نمیم، تو هم با ما کاری نشو باش. اگر این کار کرده بودن، همونی که ابی عبدالله علیه السلام گفته بود، باز این خیلی خوب بود. حضرت به اینا میفهمود که اگر هم نمیخواید با من بیعت کنید، دست از مشروب خاری و هوسرانی و شهوترانی و سگبازی و نمیدونم انواع این کسافت کاری ها بردارید، به کار من کاری نشوشید، من به کار شما کاری نرم. اینو داریم ما، این گفته رو، برید دنبال کارتون و تو این صحرام نمونید. من اگه گفتم حل من ناصر نینصرونی، کسی صدای منو بشنوه و به من یاری نرساند، این دیگه اون وقت اهل نجات نیست. برید یه جایی که صدای منم نشنوید. حتی من وقتی داد میزنم میگم کسی از من یاری کنه، شماها صدای من نشنوید. بازم اینا گوش نکردن، خریت کردن، خیلی هم خریت کردن که دیگه برا ابد این نفهمیشون موند. یعنی جوری شد که اسم هیچ حیوانی رو شما نمیتونید در کنار اینا قرار بدی. من که الان میگم خریت کردم، همین الان پشیمون میشم. چرا؟ برای اینکه میترسم این حیوان که الاغ و حمار هست روز قیامت بیاد ازل وحوش و حشرت محشور بشه بگه خدا یا فلانی روز فلان منو، یعنی قاتلان ابی عبدالله علیه السلام با من مقایسه کرد. راستم میگه این حیوان، با این حرف خوبی نی؟ با هیچ حیوان اینا دیگه قابل قیاس هم نیست. چرا اینجور شدن؟ برای اینکه همین همونجوری که قوم ابراهیم علیه السلام اینا موندن رفتن تو خودشون، خطبه ها رو ابی عبدالله خوند، زمین زمان همه اونجا وایسادن دارن گوش میدن که ابی عبدالله داره درست میگه، اینا هم گوش کردن. اما نه تنها رها نکردن صحنه جنگو که برند، رها کنن برند، این کار رو نکردن، بلکه اومدن چیکار کردن؟ یه کار بسیار خطرناک و فجیع انجام دادن که تا ابد نامشون با هیچ حیوانی هم قابل قیاس نباشه، بدترین جنبنده ها بشن حسب آیه شریفه. چیکار کردن؟ شما دیگه همه اینا این دیگه اینجا بعدش میدونید، چون چند بار تکرار کردیم، صورت مسئله رو چیکار کردن؟ پاک کردن. ما چه درسی باید بگیریم؟ اگر یه وقتی یه چیزی هم نمیخوایم گوش کنیم، خدا پدر اون کسی رو بیامرزه که حرف رو گوش نمیکنه، هیچی نمیگه میره. اما وای به حال اون کسی که برای این که میخواد به گناه خودش ادامه بدهد همچی میکنه. اصلا کجای قرآن گفته که ما مشروب نخوریم؟ کجای قرآن گفته که سگ نجسه؟ کجای قرآن گفته که من نمیدونم اگه موام اینجوری بیرون باشه اشکال داره؟ آره اشکال. تو به من نشون بده. آخ 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 آخ، حسب صورت مسئله خیلی بده. یعنی صورت مسئله میخوام پاک کنم دیگه میره سراغ قرآن، یعنی اعلام جنگ میده با خدای تعالی، این بده. آدم اگه نمیخوادم به یه حرفی گوش کنه، میخواد به مسیر گناه ادامه بده، بازم میره تو دوزخ، کار نداریم، ولی بازم به این آدم سرشو بندازه پایین، بره دنبال گناه خودش، نگه تو قرآن هست یا نیست، نگه پیغمبر گفته یا نه، نگه خدا گفته نه، صورت مسئله رو پاکش نکنه، قصد پاک کردن صورت مسئله نشته باشه. این کار برای ابی عبدالله اتفاق افتاد، برای قومی که جلوی حضرت بودن، برای حضرت ابراهیم جد ابی عبدالله علیه السلام این مطلب اتفاق افتاده. همه پیغمبران هم تقریبا همینطور بودن. حالا نگاه کنید، میخواییم این رو عرض بکنیم که اینا چی کار کردن. آیهش رو برای شما خوندیم، به نفسشون مراجعه کردن، بازم تکرار میکنیم چون خدا گواه، این خیلی مهمه، خیلی مهم. ما تو جامعهمون امروز یکی از گرفتاری های بزرگمون این قضیه هست. ما مسلمون شیعه اثناعشری تو شناسنامه داریم که نوشته دین اسلام، مذهب شیعه اثناعشری نه شیعه چار امامی، بعد سکتوله رو بغل کرده داره به همم نشون میده، اون یکی سکتوله رو گشته تو کالسکه داره میبره. ما اینا رو داریم میبینیم تو جامعه. این زننده است، اینها بده. من میخوام گناه کنم، برم یه سکتوله بگیرم، برم با خودم زیر مثلا یه پارچهی بگیرم ببرمش تو خونم، نشون دادنش یعنی چی؟ یعنی اعلان جنگ با خدا دیگه، با فقه امام صادق دیگه، یعنی این دیگه، غیر از این که نیگه. وقتی من اومدم گفتم آقا مشروب کی گفته حرومه که، یعنی چی حرف؟ یعنی من میخوام بخورم، نمیگم خودم نعوذ بالله برم این زهرماری رو بخورم، من میخوام بگم که آقا اصلا کیم گفته این حرف؟ نماز میگم، نماز برای چی بخونی؟ اصل نماز زیر سوال بردن. حالا نگاه کنید قوم ابراهیم، اینا تموم شد، به خودشون به خودشون گفتن ما خیلی در حق خودمون ستم کردیم، بد کردیم. خب آیاتشو خوندیم برای شما، خیلی ما در حق خودمون ستم کردیم، بد کردیم. حالا باید چی کار بکنیم؟ الان باید بین این دو گزینه انتخاب کنیم، برگردیم بگیم اشتباه کردیم، توبه میکنیم، درست؟ اما اینا اومدن چی کار کردن؟ اینا اومدن گزینه دوم انتخاب کردن، گفتن به مسیرمون ادامه میدهیم، یک دوم دیگه شما حفظ شدی، چیکار میکنیم؟ صورت مسئله رو پاکش میکنیم. پاک کردن صورت مسئله، اون موقع ابراهیم علیه السلام صورت مسئله بود. گفتن چیکار کنیم؟ آقا ببریمش پیش حاکم شهر قاضی القضات، نمرود یا نمرود یا نمرود، هر سه وجهشو خوندن، بردنش پیش قاضی القضات نمرود یا نمرود و نمرود. گفتن آقا ایشون همچین کاری کرده، چیکارش کنیم؟ باهاش شروع کرد به صلاح تو دادگاه فرمایشی، ازش سوالاتی کرد، ابراهیم علیه السلام جواب داد، گفت آقا این دست از آیینش بر نمی داره، بت‌هارم شکونده، باید اشد مجازات برسه. گفتن چی اشد مجازات؟ شورای مشورتی تشکیل دادن، قالو حرقوه، گفتن بسوزونیدش، نه اینکه همین الان هم ورداریم بریم آتیش درست کنیم بندازیمش وسط آتیش، یا بنزین اون موقع بوده باشه بریزیم سرش نفت بریزیم آتیشش بزنیم، اینا که نبود. گفت بنزینش تو زندان تا بریم هیزم جمع کنیم آتیش جمع کنیم ورداریم بیاریم. ابراهیم علیه السلام جد پیغمبر، جد امام حسین علیه السلام، ببینید چقدر فاصله ها نزدیک. کار رو به جای اینها رسوندن، پیر زنا، پیر مردا، جوونها روزا میرفتن صحرا عرق میریختن، هیزم جمع میکردن، میووردن یه قسمتی از شهر رو نشستن به قول ما امروز دورش داربستی، دورش یه دیواری کشیدن، گفتن هرچی هیزم دارید بیاید بریزید این وسط. برای چی این کار رو بکنیم؟ می گفت برای تقرب به خدایانمون، و این که این کار یک فضیلت بزرگیست اگه این کار انجام بدیم. ابراهیم سوزوندن شد فضیلت، نزدیکیش با حضرت ابو عبدالله علیه السلام چی هست؟ ندیده ابراهیم علیه السلام، نبیره و ندیده ما میگیم دیگه، روز عاشورام دقیقا همینطور. عمر سعد ملعون می گفت تکبیر بگید، الله اکبر بگید، بر کی حاضره به خدا تقرب پیدا کنه، خدا ازش راضی بشه بره جلو، اولین تیر رو به خیام ابی عبدالله علیه السلام شلیک بکنه، کی حاضره این کارو بکنه؟ یا چند نفر دست بلند میکرد گفت باریکلا، احسن، دیگه کی حاضره؟ ببینید چقدر به هم نزدیک. اینا چندین روز، بلکه در تاریخ نوشتن چندین هفته طول کشید تا هیزم به اندازه زیاد جمع کردن. بعضی ها از این مردم که خیلی پیر بودن، سن بالا بودن، تو بستر بیماری بودن، تو تاریخ نوشته پیرزن پیرمرد بودن، عمرشون تموم شده بود در بت پرستی. ببین شیطان چیکار میکنه. گفت اینا در آخرین لحظات حیات داشتن میمردن، هنوز ابراهیم تو زندان بود، گفت بچهش رو صدا میکرد میمد میگفت بعد از من یه نذری عهدی کردم برای بوتا، یه مقدار هیزم یه جا قایم کردم، حتما این هیزمه رو میری و میداری به خاطر اینکه بوتها اما راضی بشن، بریز قاتون هیزما که من روحم شاد بشه، بکنی این کار رو ها. کار به اینجا رسید، هیزم عظیمی فراهم کردن، یه جایی هم ساختن برای نمرود که نمرود بره اونجا بنشینه، عرض به خدمتتون که و تموشا بکنه، ببینه که این نتیجه این آتش بازی اینها چی میشه. میفرماید در تاریخ، میفرماید که اولین، یعنی از امام صادق علیه السلام منقول هست که اولین منجنیقی که در طول تاریخ ساخته شد منجنیق زمان نمرود بود. به موازات جمع کردن هیزم و نگه داشتن ابراهیم تو زندان شروع کردن یک چیزی به نام منجنیق ساختن. یعنی چی؟ یعنی وسیله پرتاب کننده از راه دور. حالا چرا از راه دور؟ برای اینکه محاسبه کردن که این هیزومی که ما جمع کردیم وقتی آتیشش بزنیم وقتی هم که آتیش زدن همین جور بود، میگفتن از صدها متر آدم نمیتونست بهش نزدیک بشه، پرنده ها از صدها متر جلوتر نمیرفتن از آتش و دود این. کیو میخوام بسوزونن؟ یه نفر رو. شما میگی آقا چه آدمایی بودن 3000 سال دیگهش بیا این ور، 2000 سال هزار و خورده بیا این ورتر، به زمان امام حسین علیه السلام. امام حسین رو کشتن دیگه تموم شده دیگه. چی هست که من 10 تا اسب برم نعلاشون رو بکنم اکف پاشون، نعل جدید بزنم، نعل نو بزنم که تازه بشه؟ بگید این صورت مسئله رو لهش کن که ما اینو اصلا پودرش کنیم چیزی ازش باقی نمونه، نبینیم آثاری هم ازش نباشه. این چی یعنی چی اینا؟ اونجا هم همینطور، این همه آتش برای یه نفر که یه نفر به نام ابراهیم رو بسوزن. ای وای بر این که انسان رو دنده لج و کینه بیفته و این کینه ادامه پیدا کنه. نگید الان اینجوری نیستا، الان که نمیدونیم بگیم خوشبختانه یا متاسفانه، باید بگیم متاسفانه. اگر درست این داعشی ها اومدن، اگر این خبیث ها و ملائین که خدا به حق امیرالمومنین سلام الله علیه در این ایام و به حق حضرت سیدالشهدا سلام الله علیه در این ایام کمک کنه به این شیعه و به این مبارزان و به این مردم و به مسلمان های واقعی، و ریشه اینها که ریشه شون در ریشه آل سعود خبیث هست رو برکند انشاءالله. اینها اگه نبودن شما میفهمیدی جنایت یعنی چی؟ اینا روز عاشورا میفهمیدی چیکار کردن؟ شما یه چیزی شنیدی، یه مقتل ناقصی که من و شما و مدهامون مرسی خانانمون میخونن، شما میفهمیدی اینا اونا چیکار کردن اون روز؟ کسایی که میان بم میذارن گنبد و بارگاه و ذریح و منفجر میکنن، میگن اینها نباشه، اینها برای ما خطرناکه. کسانی که میان فرزندان ما و شما، برادران ما و شما رو میگیرن در خانتومان، اولی که گلوله به مغزشون شلیک میکنن، بعد به اندازه هزاران گلوله با تفنگ اونجوری که شما فیلمش هم حتما دیدید میگیرن به سمت اینا شلیک میکنن. خب این که مرد به شهادت رسید، برای چی این تفنگو گرفته همینجور صدها گلوله هر تفنگی داره شلیک میکنه با این خشاب، ده ها گلوله داره شلیک میکنه، چرا یه نفر رو براش این همه آتیش درست میکنن؟ اون کینه درونی. برای این که من یه وقتی میبینم که حرفم حسابی نیست، نمیخوام از حرفم پایین بیام، اینا هی عقده میشه رو دلم، میخوام این رو به طرفی که به من ثابت کرده حرفت حسابی نی و مسیر این نیست، میخوام اون یا طرف رو یه جوری عبین ببرم که این دلم حال بیاد، جیگرم حال بیاد. غیر از اینه، ولذا شما دعای ندبه رو ببینید، حضرت وقتی اونجا میخواد صحبت بکنه راجع به امیرالمومنین، میفهمد که اینا چه کینه ای از امیرالمومنین داشتن که هنوزم دارن. ما میخوایم نجف رو بریم خراب بکنیم، ما میخوایم کربلا رو خراب کنیم، ما میخوایم زینبیه رو خراب کنیم، اصلا همه برای این دارن الان تلاش و کوشش میکردن دیگه، تو عراق و فلان اینا دیگه، همه هدف این بوده دیگه. برای چی؟ قبل از اینم این کارا رو کردن. احقادن، احقاد جمع حقد یعنی کینه، کینه های احقادن تو دای نده، بدریتن و خیبریتن و هنینیتن و غیره هم، اینها کینه اینجوری داشتن. ولذا شما میگی انقدر مصیبت ها سنگینه که شما وقتی من و شما میخونیم بعضی همون عباس دلمون رعوفه، نمیتونیم قبول کنیم که با حضرت صدیق طاهره اینا پشت در چی کار کردن، چه بلایی به سر اون حضرت در آوردن، نمیتونیم قبول کنیم با امام حسین علیه السلام چیکار کردن، با امام حسن چیکار کردن. طرف همه زور خودش رو جمع میکنه که امام بالای اسب نشسته داره آرام میره، خنجرش رو مسموم میکنه، همچین تو رون امام مجتبی علیه السلام میزنه که حضرت اصلا دلش قش رفت، بالای از رانش گرفت افتاد پایین. شما منشون نفهمید اینو برای چی دارن این کارو میکنن؟ او یکیشون برای چی امام صادق علیه السلام رو شبونه دنبال اسب میدهونه با پای برهنه پیرمرد 60 به بالا رو؟ اینا رو من و شما انقدر دلمون رحیمه میگه آقا خدا کنه که این کارا نشده باشه. آقا شده، به نگاه کنید به اینا دیگه، به فرزندان خلف بنی امیه که الان هستن نگاه بکنید، داعشی ها رو نگاه بکنید. ببین چند وقت پیش میگه طرف رو گرفته تو قیر سوزونده. آخه دیگه ببین آدمیزاد، ببین اینا انسانیتی هستن دیگه، در میون نیست. اینا هست، اینا اون کینه ها هست، اینا ها نمیخوان مسیر تغییر بکنه، اینها میخوان امیرالمومنین نباشه، امام حسین نباشه، اسم اینها نباشه. اینها دارن آتش میگیرن. چرا صورت مسئله هنوز پاک نشده؟ صورت مسئله چیه؟ شام 40 سال معاویه حکومت کرده، این 40 سال پادشاهی کرده، یه دونه شامی طرفدار اهل بیت شاید نبوده، اینجوری رو مخ اینا کار کرده. اینا دارن آتش میگیرن. چرا بعد از 1000 و اندی سال قبر معاویه مرکز فاضلاب به شهر سوریه است؟ دختر 3 ساله یا 4 ساله امام حسین چرا باید بارگاه داشته باشه، گنبد داشته باشه، زریح داشته باشه؟ چرا اهل سنت هم میرن ازش حاجت میگیرن؟ اینها آتش داره میگیرن، نمیشه. باید این صورت مسئله ها پاک بشه. آوردن آتش و منجنیق رو درست کردن. امام صادق علیه السلام فهمود که اولین منجنیقی که درست شد، حضرت فهمودن که منجنیقی بود که برای حضرت ابراهیم علیه السلام در کوفه ساختند، همون شهری که توش نمرود اونجا حاکمش بود، اونجا ساختن. بعد آتش رو روشن کردن. خب آتش که روشن میشه باید کم کم روشن بشه تا همه این آتش ها روشن بشه. منجنیق هم ساختن تو این هفته ها که حضرت ابراهیم تو زندان بود، آماده کردن که حضرت ابراهیم علیه السلام رو بندازن داخل آتش. ابراهیم علیه السلام رو بردن روی منجنیق نشوندن، روی قسمتی نشوندن که قسمت پرتاب هست، یعنی سکوی پرتابه، یه چیزی رو باید بکشن، یه اهرمی رو اینا میکشن با ریسمان، میکشن عقب عقب، بعد رها میکنن بالا، طرف رها میشه به سمت جایی که میخوان. اینا این منجنیق رو ساخت، آتش هم ساخت. شما یه سوال الان تو ذهنت من، آقا راه راست رفتن چقدر ساده است؟ بعضی وقتا ما چقدر خرج میکنیم که گناه کنیم؟ چقدر هیزم باید جمع بکنیم؟ چقدر پول ساختن منجنیق بدیم؟ چقدر نیرو اینا همه رو برای چی؟ برای اینکه ابراهیم بسوزونیم. خیلی حرفا، خیلی حرف. چرا ماها بعضا اینجوری هست؟ راه راست رفتن خیلی، یک کلام اینا میتونستم که آقا شما درست میگه ابراهیم، ما با شما کاری نمیتونم، با ما کاری نشوش، برو دنبال کاره، نمیسوزونیمت، ولی به دین تو هم در نمیه. این اتفاق افتاد تو اسلام دیگه. تو جنگ جمل همین کار رو امیرالمومنین با زبیر کرد، شاید با طلحه هم همین کار رو کرد. زبیر اولش خیلی آدم خوبی بود، ولی محیط بد، دوستان بد، اینا خیلی اثر میگذاره، اوساهای بد. امیرالمومنین آخر سر حضرت فهمود به لشکرش، خیلی باهاش صحبت کرد، با زبیر خیلی باهاش صحبت کرد. اونا بهش گفتن که اینا ولش نمی کردن، رفیقای بعد دیدن که تردید درش ایجاد شد، نمیخواد تو جنگ جمل بجنگه. گفتن که آقا نمی جنگی دیگه. گفت برای چی نجنگم؟ گفت ترسیدی. آره ببین الفاظ رو دقت کن، بهش گفتن ترسیدی؟ آره. گفت نه، میخوای حمله کنم. تا گفت میخوام حمله کنم، امیرالمومنین برگشت به لشکر گفت بذارید زبیر حمله میکنه، شما برید کنار، این میخواد یه خودی نشون بده بره، ما میخوایم اینا با ما نجنگن، ما میخوایم هر چی میتونیم جهنمی ها رو کم بکنیم، نیمدیم جهنمی زیاد بکنیم. این حمله کرد وصل لشکر امیرون، همه شمشیرها غلاف کردن رفتن عقب. رفت یه جرنون داد اومد به رفیقاش گفت دیدی همه رفتن عقب نشین کردن، من چی کردم و اینا، ولی من نمیخوام بجنگم. سرش انداخت پایین رفت، رفیقاش کشتنش، خونش هم انداختن گردن شیعیان امیرالمومنین. بعضی هاشون هم تو کتاباشون وشتر نوشتن که اجنه زدنش. اینا رو داشتین؟ اینا رو داشتی؟ دقت بکن، تاریخ خیلی تکرار شده آقایون، هنوزم داره تکرار میشه. داعشی ها خیلی چیزا به ما یاد دادن، خیلی حواسمون باید جمع باشه، خیلی حواسمون جمع. جنگ سر این حرفا، سوریه رو بگیر، عراق رو بگیر، اینا نی، جنگ سر عقیده است، سر چیز دیگه است. جنگ هنوز سر امیرالمومنینه، جنگ هنوز سر امام حسین علیه السلام، سر ابی عبدالله است. جنگ سر منطقه نیست. آتش آماده، منجنیق آماده، آماده پرتاب. یک صلواتی بفرستید، چند تا روایت براتون بخونم. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم ان كنتم فاعلين. میفرماید که اینها، قرآن میفهمد که اینها گفتن که بسوزونیدش اگر میخواهید کاری کرده باشید، او رو به آتش بسوزونید و خدایانتان را یاری دهید. چجوری مردم رو میفریبند؟ خب حضرت ابراهیم هم نشسته تو منجنیق آماده پرتابه. زمینی که تو عاشوران به سخن در اومد، خیلی قیامت زمین صحبت میکنه، تو قرآن هم داریم، و نطقت الارض در روایات هم داریم، هوام صحبت میکنه، آسمون هم صحبت میکنه، در سوره سجده داریم. تمام چیزها روز قیامت که باید شهادت بدن، همه به زبون در میان، همه شهادت بدن. زمین در پیشگاه خدای تعالی عرضه کرد که خدایا پشت من یعنی ما داریم رو زمین راه میریم، همه به تو شرک ورزیدن، یک نفر پیدا شده که داره تو رو عبادت میکنه، مادرش هم به او ایمان آورده، ایمانش رو عرضه نکرده، میخواد تو رو عبادت بکنه، داره تو رو عبادت میکنه، داری اجازه میدی این یه نفرم بسوزونم؟ آخه صبر چقدر دیگه. زمین به خدای تعالی گفت، ملائکه به صدا در اومدن، گفتن پروردگار را خلیل توه، رفیق توه، ابراهیم علیه السلام میخوان بسوزوننش، تو نشستی همین دست رو دست گذاشتی، آخه یه چیزی بگو، یه کاری بکنی، قدرت نامتناهی داری، یه کاری انجام بده. نگاه کرد پروردگار، دید به قول ما گفتنی خودمونی داریم میگیم، جبرئیل که مقربترین فرشته در نزد خدای تعالیست، امین خدای تعالیست، فرشته امین از امین وحی به همه پیامبران 124 زاده، این باید وحی برسونه، حتی به صدیقه طاهره سلام الله علیها جبرئیل نازل میشده. ببین یه مقام اینجوری داره، میگه نگاه کردی جبرئیل به قول ما گفتنی، اخما تو هم ناراحت، خیلی در هم ورمه. خطاب کرد که جبرئیل چته، چی شده، ناراحتی؟ گفت پروردگار رو میتونم بگم ناراحتیم به خاطر چیه؟ خطاب رسید که بگو اینا ناراحتیت برای چیه. گفت یه نفر پیدا شده همه رو پس زده جز تو، فقط داره میگه تو، فقط خدا. چجوری آخه پروردگار رو قبول میکنی؟ خودت اجازه دادی من بگم، چجوری قبول میکنی که او رو بیان تو این آتیشی که الان اینا درست کردن، این آتیشی که چندین هفته برایش زحمت کشیدن، میخوان بسوزوننش، تو نگاش میکنی چون بس این نجاتش بدیم پروردگار؟ خطاب بهش رسید که ساکت شو، این سخن بندهی مثل تو هست، تو صبر نداری، عجول هستی، من امور تحت قدرت خودم هست، ابراهیم بنده منه، هر کاری خواستم باهاش میکنم، تو چی کار داری به کار من؟ چی کار داری به کار ابراهیم؟ ابراهیم بنده ای منه، بنده ای تو که نیست که. هر وقت که بخوام او را میگیرم، و اگر ابراهیم هر وقت منو بخونه من اجابتش میکنم. جبرئیل تا این حرف دومو شنید، یه خورده بگینگی رفت تو فکر که یه خبری باید بشه، بذار من اجازه بگیرم برم سراغ ابراهیم علیه السلام. گفت پروردگار رو اجازه میدیم برم این لحظات آخر کنارش باشم؟ گفت برو. اومد سراغ ابراهیم علیه السلام، گفت السلام علیک یا خلیل الرحمن یا ابراهیم. گفت علیک السلام. گفت جبرئیلم. گفت میدونم. چیه جبرئیل؟ گفت که هیچ ترسی نداری میخوان تو آتیش بندازنت؟ گفت نه. گفت برای چی؟ گفت برای رضایت خدا من پامو تو این راه گذاشتم، تا آخرشم وایستدم. گفتم بله بله رو تا آخرشم گفتم، از چی بترسم؟ مرگ دیگه، میسوزننم، ابی نداره، برای خدا سوخته میشم، چون رضایت خدا درش هست من از هیچی ترسم. راوی از امام صادق علیه السلام پرسید که یبن رسول الله این آتیشی که شما برای ما توصیف میکنین، پدرانتون فرمودن، قرآن فرموده راجع به حضرت ابراهیم علیه السلام، یه نفر تک و تنها بالا منجنیق تو ارتفاع میخوان پرتابش بکنن، این واقعا هیچی ترس تو وجودش نبود؟ حضرت هم بود نه. گفت یبن رسول الله میشه بپرسم برای چی؟ حضرت فهمود که برای این که از نسل او بنا بود خاتم الانبیا به وجود بیاد، صدیقه طاهره به وجود بیاد و 12 امام بنا بود از صلبش به وجود بیاد، ولذا این 14 معصوم 14 تا نور باعث شده بود در صلب ابراهیم که ابراهیم از هیچی نترسه. به یه صلوات که می‌ارزید. جبرئیل علیه السلام بهش گفتش که پس نمی‌ترس؟ گفت نه. گفت اینا می‌سوزونن آخر سر؟ گفت بسوزون. سوال اینجا، ابراهیم پیغمبر میدونست نجات پیدا می‌کنه؟ نه. چرا نمی‌دونست؟ مگه پیغمبری چرا؟ پیغمبرا همه چی و هر وقت که نمیدونن، هر وقت خدا بخواد میدون. نمیدونست که نجات پیدا میکنه. گفتش جبرئیل بهش گفتش که کمکی از دست من برمیاد برات انجام بدم. بعضی هم نوشتن که شمارش معکوس آغاز شد، اینم برای شما به یه دلیلی دارم میگم، چون بعدها اگه بحث معراج کردیم خیلی با این فرمولهاش کار داریم. بعضی هم میگن شمارش معکوس آغاز شد، جبرئیل که داشت صحبت میکرد تو همون صحبت جبرئیل و ابراهیم علیه السلام بین این دوتا ابراهیم رو پرتابش کردن به سمت آتش، جبرئیل هم باهاش رفت وسط هوا و زمین. زمان مخلوق پروردگاره، برای من و شما میگذره ولی مخلوق پروردگاره، و یه جاهای پروردگار ایست میده به زمان بدون این که من و شما بفهمیم که ایست داره یا داره حرکت میکنه. فهم این مطلب رو باید یه مقدار، مثلا بعضیا که علاقه دارن برن فرضیه نسبیت انیشتن هم بخونن، اونم تا حدودی رو این قضیه کار کرد. آمد همون وسط هوازمین، بعضیا نوشتن که داشت پرتاب میشد به سمت آتش، گفت ابراهیم نمیخوای یه کمکی بهات برات بکنم، یه کمکی بشه بهت؟ گفت کمک من میخوام، از تو نه. گفت برای چی؟ من که جبرئیلم، رفیقتم، من که بند. گفت نگفتم تو آدم بدی هستی، بنده بدی هستی، اما پروردگار منو میبینه یا نه؟ گفت بله میبینه تو. گفت اگه بخواد خودش به هم کمک میکنه، چرا از تو کمک بخوام؟ وقتی پروردگار تو و من هست از او کمک میخوام. جبرئیل گفت این دیگه کیه واقعا؟ چه موجودیست؟ داره میره به سمت آتش، چجوری داره حرف میزنه؟ ببینید نهایت عبادت. اون اول بس که آیه رو خوندیم، ممکنه امشب و فردا و پس فردا تمام بشه یا نشه نمیدونیم. از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فأتمهن، وقتی که نبوتش آزمایشاتی داد، نبی هم بود، پیامبرم بود، رسول هم بود، بعد خداوند میفهمد قال انی جاعلک للناس اماما، امام قرارش دادیم برای چی؟ برای این. این اولین آزمایشش. گفت پیه کاری بکن، حالا که میگی کمک نمیخوان، بیا همون کاری که نوح که جد تو بوده، آدم که جد تو بوده انجام داده، من اجازه‌ش هم از خدا گرفتم، بیا خدا رو به حق اون کسانی که به تو یاد داده و تو اونها رو میشناسی، بیا خدای تعالی رو قسم بده به حق اونها و از این آتش نجات پیدا کن. تو میخوای بالاخره نجات پیدا کنی یا نه؟ گفت بله. گفت بیا خدا رو به حق اینها قسم بده. گفت اون حرف درستی. حالا یا همون موقع جبرئیل یادش داد یا قبلا بهش یاد داده بودن. چیه اون دعاش؟ همونی که حضرت آدم علیه السلام کرد. حضرت نوح هم کشتی همه جا رفته بود رو آب، این آب وحشتناک، این کشتی میرفت بالا میمد تا این، همه ترسیده بودن. حضرت نوح هم همین دعا رو کرد، ابراهیم هم همین دعا رو کرد. شما صلواتش آخر بفرستید. گفت یا عرضه داشت تو همون منجنیق یا وسط هوازمین داره پرتاب میشه، گفت یا حمید و به حق محمد و یا آلی و به حق علی و یا فاطر و به حق فاطمه و یا محسن و به حق الحسن و یا قدیم الاحسان به حق الحسین علیه السلام نجنی من النار، من از این آتش نجات بده. حضرت پرتاب شد به سمت آتش. تمام این مردمی که میخوان صورت مسئله رو پاک کنن، خود نمرود نشسته یه جایی براش درست کردن، داره نگاه میکنه. انقدر اینها تأمل کردن تا شعله های آتش کم بشه. در بعضی از تواریخ هم نوشته که حتی یکی دو روز بعد نمرود گفت بریم جزقالش رو ورداریم بیاریم برا من، ببینیم که این اونجا که سوخته و اینا چیزی ازش مونده، استخوناش مونده، بعدم بیاریم. نشست نگاهاشو کرد، رفت، خسته شد، رفت. بعضی نشنا یکی دو روز تا سه روز بعدم رفتن آوردن دیدن دیگه آخرای آتشه. ببین چه آتشی بوده. اومدن دیدن که یک جایی اون وسط آتش، بعضیا نوشتن که در تاریخ نوشته، روایات هم داره، که به قدرت کامله الهی یه جای از آتش سبزه هست، گل لاله هست، یه بوستان کوچکی درست شده. حضرت ابراهیم علیه السلام نشسته اونجا. بعضی ها نوشتن یه پیرمردی هم که حالا یا خود جبرئیل بوده کسی دیگه بود باهاش نشسته داره صحبت میکنه، اونجا با او داره حرف میزنه. اتفاق چه اتفاقی افتاد؟ وقتی پرتاب شد قسم داد خدای تعالی رو به خمسه طیبه، آقایان و خانوم ها، کسانی که من و شما داریم و متاسفانه خیلی جاها قدرشون را نمیدانیم. تا این رو گفت خطاب رسید از مصدر الهی، از ناحیه خدای تعالی، بلکه نوشتن، چون آیه قرآن داره، ببینید میفرماید در قرآن کریم که اونجا که شد قالو حرقوه و انصروا آلهتکم ان کنتم فاعلین، قلنا، گفته شد، یا معذرت میخوام، گفتیم ما. گفتیم ما یعنی خود خدای تعالی گفت. خدای تعالی چیه؟ خالق همه هستی است. یکی از اجزای این هستی هم آتشه دیگه. آقا کارد آهن تیز بشه باید ببره، یعنی اثرش رو خدا درش گذاشته، باید ببره. ولی باید ببره تا کجا؟ تا اونجا که منی که خدام میخوام، من نمیخوام ببری، خب نمیبره. آقا من نمیخوام تو بسوزونی، خب نمیسوزونه. قلنا، گفتیم ما که خدا هستیم، خطاب رسید به آتش. آتش کونی بردن، یعنی به آتش گفتیم ما که خداییم، آتش سرد شو. کونی بردن، سرد شو. آتش آتشه، بعضی ها نوشتن همچنان شعله داشت ولی نمی سوزون. در تاریخ در حدیث هم نوشته حتی این دستوری که آتش گرفت، از بس سخن پروردگار سنگینه که شما تو سوره هشت میخونین که لو انزل ناهازل قرآن علا جبل لرعیتهو خاش ان متصد ان من خشت الله، ریز ریز میشه وقتی کلام پروردگار بر کوه اگه نازل بشه. حالا قلوب پیغمبرا ببین چیه. قلب پیغمبر خاتم باید یه ظرفیت عجیبی داشته باشه که اینو تحمل بکنه این سخن رو. میگه سخن پروردگار که بر آتش نازل شد که کونی بردن، یعنی آتش سرد شو. میگه آتش نه همون لحظه، در روایت دیدیم تا 3 روز هر جا هر کسی آتش روشن میکرد گرم نمیشد، سرد بود آتش سرد تا 3 روز از ترس فرمایش پروردگار. الله اکبر. تا 3 روز میگه سرد، میگه کونی بردن. میگه ابراهیم افتاد درون آتش، آتش انقدر از ترس فرمایش پروردگار تا فهمو سرد شد، آتش از من رفت، سرد شد، انقدر سرد شد ابراهیم درون آتش، در روایت داره دندوناش شروع شد به هم خوردن از سرما. خطاب آیه رو ببینید، کونی بردن، تا ابراهیم شروع کرد لرزیدن سردش شد، خطاب رسید و سلاما، براش حاشیه امن درست کن. آتیش از اون حالت سردی زیادش خارج شد، دیگه دندونای ابراهیم نلرزید، شد کونی بردن و سلاما، یعنی ابراهیم دیگه راحت شد، نه لرزید نه سردش شد نه گرمش. این خداست. بعد نمرودم خب حالا اینجا رفت و اومد و بعد 2 روز 3 روز نگاه کرد و حسب روایات دید عجب، ابراهیم علیه السلام نشسته توی وسط آتش، حسب برخی از روایات با یکی هم داره صحبت میکنه که حالا خود جبرئیل بوده، خیلی خوشحال شد جبرئیل. بعد دیدش که گلهای لاله، چمن، اینها اطرافش هست، اینها سبز، اینها از کجا اومده؟ به بغل دستی که مشاورش بود گفت اگر آدم در طول عمرش، گوشتون به منه، حواستون هست آقایون جوونها، اگر رفیق میخواید بگیرید ببینید نمرود چی داره میگه. اگه میخواید دوست، این رفت تا تای رفاقت رو رفته نمرود با شیطون، تا تای دوستی رو رفته، هر خطایی هم مرتکب شده، حالا من براتون میگم جا نذاشته دیگه برای خطای بعدی. که گفت که نگاهی کرد گفت چی شده؟ گفتن اینجور شده. گفت دارم میبینم خودم. گفتن چی میگید شما قربان، شما که خدا هستی و ادعای خدایی کردی و حاکم روی زمین هستی؟ گفت من حرفم اینه که اگر آدم میخواد، انسان اگر میخواد یه خدایی هم برا خودش انتخاب کنه که باهاش باشه، بره سراغ خدای ابراهیم، این خدا رو بگیره به خدایی. اونایی که ما گرفتیم اشتباه بود، ولی اول بحث عرض کردم یه وقتایی آدم به هیچ وجه من الوجود دست از اشتباهش بر نمید. تو روزنامه نوشته بود که داعشیا رفتن جهاد نکاح درست کردن، زنا رو میکشونن اونجا تو شبکه‌های مجازی با حرفای دروغین و بیخودی و پوچ، همینایی که براتون تعریف کردم تو این تاریخ حضرت ابراهیم، تاریخ حضرت سید شهدا علیه السلام. ببینید چقدر مغز پوچ میشه، چقدر مغز پوچ میشه که صد رحمت چی بگم، حالا این حرف خوبی نی بزنیم نمیزنیم، چقدر مغز پوک میشه واقعا که اومده زنه رو عقد کرده برا خودش که از زنه از اون ور کره زمین رفته تو سوریه به عقد این داعشی کثیف بیدین بدتر از صهیونیستا در اومده، گفته که مهریم رو چی قرار میدی؟ گفته یک کمربند انتحاری مهریش، نوشته امضا کردن. آدمیزاد به اینجا میرس، آدمیزاد به اینجا میرس. من و شما باید بترسی، مسیرهای اشتباه باید تغییر پیدا کن، مسیر گناه باید تغییر پیدا کن. ما میتونیم راه درستم بریم، خیلی خوبم میتونیم بریم. این ایام بهترین ایام برای تغییر روش ها هست. ما میتونیم بریم اعتقاداتمون هم درست کنیم، اینا همین کارا رو میتونیم بکنیم. باید دست از تنبلی برداریم، دست از اون عقاید قبلی تو ذهنمون اگر اشتباهه برداریم و و و خودمون میدونیم دیگه چی. خدای نکرده ما مثل اینا یه چیز ناجوری پیدا نکنیم. میگه همچین چیزی نمرود گفت، ولی چی کرد؟ گفت ابراهیمو بیارید پیش من. دوباره رفتن گرفتنش آوردنش پیش نمرود. 5 دقیقه وقت داریم، یه صلوات بفرستید تا اینم برای شما بخونیم. آوردنش تو کاخ نمرود. گو آقا حرف حساب تو چیه؟ ما گرفتیم صورت مسئله تو بودیم، اومدیم پاک کردی، پاک نشدی، آبرو ما رو بردی، چی میگی تو آقا؟ حرف حساب چی آخه؟ آقا من حرف حسابی ندارم. میگم تو خدا نیستی، اینا رو هم که تراشیدید با دست خودتون هیچ نفع و ضرری برای شما نمیرسونن، چرا ادعای خدایی میکنی؟ چرا میگی من خدام، اینهام خدایان دیگر هستن؟ مردم رو سر کار گشتی، چرا این کارا رو انجام میدی؟ گفت تو چی میگی؟ گو من میگم خدای من، بیا به خدای من اعتقاد بیا. گو خدای تو کیه؟ گو خدای من خدای احد و واحد و یگانه است. آیه 258 سوره بقره، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، الم تر الالذی حاج ابراهیم فی ربه ان آتاه الله الملک. پیغمبر آیا ندیدی و آگاه نشدی کسی رو که منظور از کسی اینجا نمرود هست که با ابراهیم درباره پروردگانش احتجاج کرد، یعنی بحث و مناظره کرد. بحث و مناظره بعد از همین آتش بود، قضیه سوزاندن بود. چرا؟ به خاطر اینکه خود خدا به نمرود حکومت داده بود، خدای حکومت رو براش فراهم کرده بود. این خاک بر سر عوض اینکه قدردانی بکنه رفته بود بر علیه خدا ادعا کرده بود. گفت از قال ابراهیم ربی الذی یحیی و یمیت. نمرود گفت خدای تو کیه؟ هم میگه خدای من، خدای من. ابراهیم علیه السلام فرمود که خدای من کسی است که زنده میکند و میمیراند. نمرود گفت بیارید 2 نفر از زندانیا رو ببینم. 2 نفر زندانی رو آوردن. گفت ببین دوتاشون الان زندن هر دوتاشون. گفت درسته. گفت منم که میگم خدا میمیرانم و زنده میکنم. آقا یکیشونو همین جلو چشم ما گردن بزنین. اردن این بیچاره رو جلو چشم اینا گردن زدن. یکی دیگرشونم گو آزاد کنین. گو ببین منم کشتم و زنده کردم. تو قرآن نداره، در روایت داره که اینجا ابراهیم علیه السلام بهش فرمود که خب اگه میتونین کشته هرم زنده کن، خدای من این کارو میکنه. هیچی نگفت. گو من این کارو کردم، دیگه چی میگی تو؟ ابراهیم علیه السلام فرمود که خداوند من خورشید رو از مشرق در می آوره، تو اگر میتونی بگو خدای تو خورشید رو از مغرب در بیاره. مگه هر روز بلند نمیشی صبح میبینی که خورشید از مشرق طلوع میکنه؟ ببینید بعد از این که ابراهیم علیه السلام دید مردمی که وایستادن، مشاورانش، خود نمرود، اینا 2 نفر آورد، حضرت ابراهیم علیه السلام گفت مسیر بحث رو عوض کرد. چرا؟ این فنون مناظره است. برای اینکه این مردم الان 2 به شک میشن، از این فرمول براشون استفاده نشه بهتره. قطعش کرد این مسیر رو، رفت سراغ مسیر دیگه. گفت آقا مگه خورشید از مشرق طلوع نمیکنه؟ گفت چرا؟ گفت خدای من خورشید رو از مشرق میاره، تو بگو خدای تو که خدا هستیم خورشید رو از مغرب در بیار. قرآن میفهمد که ابراهیم علیه السلام فرمود از قال ابراهیم ربی الذی یحیی و یمیت قال انا احیی و امیت. نمرود گفت قال ابراهیم فان الله یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب. گو اینجا دیگه نمرود ساکت شد. چرا ساکت شد؟ آدم زیرکی بود. فردا براتون اگه زنده باشیم راجع به خود نمرودم صحبت میکنم. اینجوری نبود که آدم پپی از این جهت باشه، خودش هم میدونست خدا نیست، فرعون هم میدونست خدا نیست، خیلی اینجا صحبت ها هست. گفت نمرود میتونست، خیلی جالبه اینا رو تو ببینید، اینا من میگم شما داشته باشید، نمرود میتونست به ابراهیم علیه السلام میگه به خود خدای خودت بگو از مغرب در بیاره خدا رو، چرا به من میگی؟ من نمیتونم، تو میتونی از مغرب در آر، خورشید فردا از مغرب طلوع بکنه از مشرق طلوع نکنه، میتونست اینو به ابراهیم بگی. شما به من جواب بدی چرا نگفت؟ نوشته فبوه تلذی کفر، یعنی مبهوت شد رفت تو فکر هیچی نگفت، فبوهته یعنی مات شد مبهوت مون، میتونست اونو بگه. چرا نگفت؟ برای اینکه اگر میگفت همون کاری که پیغمبر خاتم مشتگین ازش خواستن، گفتن هزاران سال هست یک ماه طلوع میکنه شبها، تو بیا دوتاش کن اگه میتونی، رفتنم قاه قاه خندیدن گفتن اگه بتونه این کارو بکنه. قرآن فرمود اقتربت سا اون شق القمر، اشاره کرد با یه انگوش ماه دوتا شد، هر کی تا صبح اومد که ما دوتا ماه دیدیم. نمرود دید اون موقع، نمرود به فکر گوی ها بگم و این کار کرد دیگه کسی نمیمونه به من ایمان بیاری، چون این معجزه بزرگه، گفت این معجزه را ازش نمیخوام. فبوه تلذی کفر، دیگه هیچی نگفت. بعد ابراهیم رو خواست گو آقا ما با مناظره با تو هم به جایی نمیرسیم. حضرت فرمود تکلیف چیه؟ گفت فقط تو کشور من نمون، از دیار من پشو برو بیرون، من تو رو نبینم، تو هم منو نبینی، ما به راه خود تو هم به راه خوده، برو اینجا نباشی، منم کاریت ندارم. این آخرین حرف بود که به حضرت. حالا بحث ما اینجاست که اولین آزمایش رو اون حضرت با موفقیت و سربلندی پشت سر گذاشت تا آماده بشود که چه درجه ای رو بگیره، درجه امامت رو بگیره. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.